اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. پروردگار یگانه و یاور را سپاس و درودی بر سرورمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و مطهرش. سلام و سپاس داریم محضر یکایک شما خوبان، شما شنونده های عزیز و ارجمند. انشاءالله که در پناه حق باشید و بهترین ها نصیبتان باشد. در پنجشنبه در خدمت شما عزیزان هستیم. 13 آذر ماه سال 1399 هجری شمسی، 17 ربیع الثانی و 3 دسامبر سال 2020 میلادی. آغاز میکنیم برنامه ها را با تلاوتی چند از آیات کلام الله مجید، انشاءالله که بهره مند شویم همه ما از شنیدن آیات کلام خدا که معنویت خاصی به یکایک ما و شما عزیزان میدهد انشاءالله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني الله ربي و لكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. و آنگاه که خدا به عیسی ابن مریم گفت آیا تو به مردم گفتی که مرا و مادرم را غیر از خدا به خدایی بگیرید؟ گفت و پاکی یاد می کنم تو را، سزاوار نیست که چیزی بگویم که شایسته آن نباشم. اگر من چنین گفته بودم تو خود می دانستی، زیرا بر آنچه در ضمیر من می گذرد آگاهی و من از آنچه در ذات توست بی خبرم، زیرا تو داناترین کسان به عیب ها هستی. من به آنان جز به آنچه تو فرمانم داده بودی نگفتم. گفتم که الله پروردگار من و پروردگار خود را بپرستید و من تا در میانشان باشم نگهبان عقیده آنها هستم و هرگاه مرا بمیرانی تو خود نگهبان عقیده آنها هستی و تو بر هر چیز آگاهی. راست گفت پروردگاری بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
یاران صمیمی، به صبحگاه رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه‌ای که امروز تقدیم حضورتون می‌گردد، تقویم تاریخ است، تکرار غریبه خراسان، پس از آن برنامه ادبستان و بخش پایانی هم بخش سیاسی است. دعوت می‌کنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنج شنبه 13 آذر سال 1399 هجری خورشیدی برابر با 17 ربیع الثانی سال 1442 هجری قمری و مطابق با 3 دکبر سال 2020 میلادی است. ۱۳۶ سال پیش در روز 3 دکبر سال 1884 میلادی دکتر راجندرا پراساد، سیاستمدار و فیلسوف هندی، در یکی از روستاهای ایالت بیهار هند متولد شد. او با وجود تنگ دستی خانواده اش تحصیلات خود را تا درجه دکترا ادامه داد و در نهضت استقلال طلبی مردم هند فعالانه شرکت کرد. او همگام با مهاتما گاندی به مبارزه سیاسی علیه استعمارگران انگلیس پرداخت و چندین بار به ریاست حزب کنگره ملی هند برگزیده شد. راجندرا پراساد پس از استقلال هندوستان و استقرار نظام جمهوری در این کشور در سال 1950 میلادی به عنوان اولین رئیس جمهوری هند برگزیده شد. ۱۰۹ سال پیش در روز 13 آذر سال 1290 هجری خورشیدی علمای ایرانی مقیم ایران در پی اولتیماتوم روسیه به دولت ایران به ایران مهاجرت کردند. مجلس شورای ملی ایران در سال 1289 هجری خورشیدی تصویب کرد که ایران برای اصلاح امور اقتصادی خود مستشار مالی از آمریکا استخدام کند. در پی آن مورگان شوستر آمریکایی به مدت 3 به عنوان خزانه‌داری کل کشور منصوب شد. این عمل با مخالفت شدید روسیه تزار مواجه گردید و پس از بهانه‌های بسیار به ایران هشدار داد که اگر شوستر از ایران اخراج نشود به ایران لشکرکشی خواهد کرد. هنگامی که مجلس در برابر این اولتیماتوم مقاومت کرد، دولت روس شمال ایران را اشغال کرد و تا قزوین پیش رفت. زمانی که روحانیون ایرانی مقیم عتبات عالیات مقدسه عراق از جریان اولتیماتوم روسیه به ایران باخبر شدند، برای نجات ایران از ذلت و مبارزه با روسها تصمیم گرفتند تحت رهبری آیت الله آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی به ایران بازگردند، ولی آیت الله آخوند خراسانی که قصد عزیمت به ایران را داشت به طور کاملا مشکوکی بر اثر یک بیماری ناگهانی وفات نمود و این حرکت باز ماند. دولت ایران سرانجام به ناچار در برابر خشونت دولت روسیه تزاری تسلیم شد و به خدمت مستشاران آمریکایی پایان داد. و 9 سال پیش در روز 13 آذر سال 1390 هجری خورشیدی مقامات نظامی ایران از به کنترل درآوردن یک فروند هواپیمای بدون سرنشین پهپاد جاسوسی آمریکا از نوع RQ-170 در شرق ایران خبر دادند. این هواپیما که از پایگاه خود در افغانستان به هوا برخاسته بود، در عمق 200 کیلومتری خاک ایران در دام واحدهای کمین جنگ الکترونیک ایران افتاد و با کمترین خسارت به زمین نشانده شد. هواپیمای آرکیو 170 یکی از مدرن ترین پهپادهای ارتش آمریکاست که طراحی آن شبیه به جنگنده بمب افکن‌های رادارگریز است که به دلیل قابلیت‌های ویژه جاسوسی در اختیار سازمان سیا قرار داده شده است. پهپاد فوق مدرن آرکیو 170 مجهز به سیستم خلبان خودکار است که در صورت قطع شدن ارتباط آن با مرکز به طور خودکار منفجر می شود. بنابراین جمهوری اسلامی ایران با تحت کنترل درآوردن این هواپیمای رادارگریز توانمندی خود را در عرصه جنگ سایبری نشان داد و موجب تعجب کارشناسان نظامی و سردرگمی مقامات آمریکایی شد. پس از در اختیار گرفتن پهپاد آرکیو 170، متخصصان ایرانی با بررسی دقیق و رمزگشایی این هواپیمای پیشرفته به اطلاعات فوق سری و فناوری ساخت آن دست یافتند و 3 سال بعد نمونه کامل از آن را ساختند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز پنج شنبه 13 آذر سال 1399 هجری خورشیدی برابر با 3 دکمبر سال 2020 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
یاران صمیمی، دعوت میکنم تکرار غریب خراسان را همراهی بفرمایید.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جرایان دهنده بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری بود
غریب خراسان. با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان. دوستان شنونده سلام، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما هستیم. در گفتار این هفته به موضوع اهمیت احترام به پدر و مادر در سیره رضوی می‌پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوستان، در روایت‌های اسلامی نیکی به پدر و مادر و رعایت احترام آنها بزرگترین و مهمترین تکلیف الهی معرفی شده و تأکیدی که در فرهنگ اسلامی و سفارش‌های ائمه علیهم السلام به این موضوع شده در کمتر مسئله دیده می‌شود. امام رضا علیه السلام در بیانی جامع در مورد ارزش احترام به پدر می‌فرمایند: خداوند متعال فرمان داده 3 چیز همراه 3 چیز دیگر انجام گیرد. اول، به نماز همراه زکات فرمان داده است. پس کسی که نماز بخواند و زکات نپردازد، نمازش نیز پذیرفته نمی شود. دوم، به سپاسگزاری از پدر و مادر فرمان داده است. پس کسی که از پدر و مادرش سپاسگزاری نکند، خدا را شکر نکرده است و سوم به تقوای الهی فرمان داده و به صله رحم. پس کسی که صله رحم انجام ندهد، تقوای الهی را هم به جا نیاورده است. امام رضا علیه السلام همچنین ضمن هشدار نسبت به عاقبت بدرفتاری با پدر و مادر فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: نسبت به پدر و مادر نیکوکار باش تا پاداش تو بهشت باشد، ولی اگر عاق آنها شوی جهنمی خواهی بود. رضا علیه السلام طی نوشته‌ای که برای مأمون فرستاد هم نیکی به پدر و مادر را مورد اشاره قرار داده و می‌نویسند: نیکی به پدر و مادر واجب و لازم است، اگرچه مشرک و کافر باشند، ولی در معصیت خدا نباید اطاعتشان کرد. امام رضا علیه السلام ضمن توصیه به پیروی از پدر نسبت به جایگاه و حق پدر بر فرزند، همواره مردم را نسبت به رعایت احترام پدر سفارش می کرد و حرمت آنان را یادآور می شد. از این رو در سخنان ارزشمند خود می فرماید: باید از پدر اطاعت کنی و نسبت به او نیکویی نمایی و در برابرش تواضع و خضوع کرده و به بزرگی از او یاد کنی و مورد تمجید و تعریفش قرار دهی و در محضرش آهسته سخنگویی، چرا که پدر اصل و ریشه فرزند است و فرزند بخشی از اوست. اگر پدر نبود، فرزند هم نبود. امام رضا علیه السلام همچنین در مورد اهمیت جایگاه پدر می‌فرمایند: ای فرزندان، با قدرت و توانایی خداوند متعال، دارایی و شرافت و جانتان را در راه به دست آوردن خوشنودی پدران به کار گیرید. به راستی که از رسول خدا، که درود خدا بر او و بر خاندانش باد، روایت می‌کنم که آن حضرت فرمود: خود و داراییت به پدرت تعلق دارید، بنابراین خود و ثروت خیش را فدای پدرت نما و در راه خوشنودیش به مصرف برسان و در حال زندگی وی از آنان پیروی کنید و به آنان احسان و نیکی نمایید و پس از مرگشان با طلب بخشش و رحمت از خداوند به آنان رحم کنید، چرا که از رسول خدا، که درود خدا بر او و بر خاندانش باد، نقل شده که فرمود: هر کس به پدرش در حال حیات و زندگیش نیکی و احسان کند ولی پس از مرگش او را از دعای خیر فراموش نماید، خداوند او را عاق و نافرمان می نامد. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما شنونده گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان هستید. خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم و تا هفته دیگر همه شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خدایا رو نگهدارتان.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان خوبم، اینک ادبستان تقدیمتان میگردد. شنونده باشید.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پرسی،
ادبستان
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آنکه جان و جهان را برای انسان آفرید. سلام بر شما انسان‌های هم زبان و هم آوای ما و همراهان دائمی برنامه ادبستان از صدای خراسان. حسن انتخابتان را برای شنیدن این برنامه می ستاییم و همراهیتان را ارج می نهیم. من مریم باغدسراف در این بامداد پنج شنبه امیدوارم روز خوب و خوشی داشته باشید و ادبستان بتواند بر خوشی شما بیفزاید.
زندگی آبوی درشتی های او های او زندگی آبوی درشتی های او های او زیر پای پرنیا باید همه
عزیزان، خوب می دانید که بوی جوی مولیان شناسنامه ادب پارسی و بنیانگذار آن استاد رودکی است. بدین ترتیب اعلام می کنیم که در این برنامه ادبستان چون چند نوبت گذشته از رودکی ارجمند می گوییم و می شنویم. عروضی سمرقندی در 4 مقاله در داستان اقامت 4 ساله امیر نصر سامانی در بادغیس و هرات می گوید که سران لشکر و مهتران ملک به نزدیک استاد ابو عبدالله رودکی رفتند و از ندمای پادشاه هیچ کس محتشمتر و مقبول القولتر از او نبود. گفتند 5000 دینار تو را خدمت کنیم اگر صنعتی بکنی که پادشاه از اینجا حرکت کند، که دلهای ما آرزوی فرزند همی برد و جان ما در اشتیاق بخارا همی براید. رودکی شعری سرود و بامدادی که امیر صبوحی کرده بود آمد و به جایگاه نشست و چنگ برگرفت و در پرده عشاق این قصیده را برخواند: بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، ریگ آموی و درشتی راه او، زیر پایم پرنیان آید همی، آب جیهون از نشاط روی دوست، خنگ ما را تامیان آید همی.
بی جیهون از نشاطی روی دوست روی دوست بی جیهون از نشاطی روی دوست روی دوست خیلی ما را تا
پس از شنیدن ترانه زیبای داوود پژمان به این مطلب می رسیم که امیر بخارا به دنبال قرائت این شعر معروف توسط ابو عبدالله رودکی از تخت فرود می آید و بی موزه پای در رکاب می کند و روی به بخارا می آرد. این ماجرا نشان از تأثیر سخن پدر شعر فارسی تاجیکی دارد که صد البته این تأثیر همچنان پابرجاست. به بخشی از یک برنامه تلویزیون تاجیکستان گوش دهید که چگونه آثار و افکار رودکی را وصف می کند و از تأثیر و ماندگاری این ادیب برومند می گوید.
بستان ادبیات بیش از هزار ساله خلق تاجیک و فارس از تراوت و نکهت گلباغ سرباده های جاودانه استاد رودکی شکوفا و سرسبز است. خورشید ایجادات ماندگار استاد رودکی بیش از 1100 سال می شود که با عالم ادبیات تاجیک و فارس ضیای معرفت و نور خرد می بخشد.
سخن را آنچنان استادانه سفته است که در زمان امروزه نیز جلای گوهرپاره های آن و کشانه ذهن همگان نور می بخشد. به تعبیر استاد عینی گفتن می توان که تاجیکان امروزه شعرهای رودکی را به آسانی می فهمند. شعرهای رودکی همه طبیعی و ساده بر زمین این لذت بخش و گوارا هایند.
در برابر شعر عالمگیر آفریدن از علم موسیقی نیز برخوردار بوده، در نواختن چند درود و سرود سرایی نظیر نداشته است و بیت زیرین گفته ها را تقویت می بخشد. رودکی چند بگرفت و نواخت، باده انداز که سرود انداز.
برنامه ادبستان و ادامه موضوع بررسی روزگار و آثار رودکی را پی می گیریم. سخن گفتن از آدم و شعرا بدون مروری بر اوضاع سیاسی و ادبی دوران او ناقص است. تاریخ نگار نستور و نام‌آور افغانستان استاد میرغلام محمد قبار در جلد اول کتاب افغانستان در مسیر تاریخ در پیوند به چگونگی وضعیت علمی فرهنگی آسیای میانه شهرهای افغانستان و دربار سامانیان چنین تصویری به دست می‌دهد. شهرهای افغانستان و ماوراءالنهر آن روزگار مرجع علما، شعرا و هنروران سایر ممالک بود. دربار سامانیان مشوق و حامی علم و هنر بود و رجال و وزرای فاضل و علم پروری داشت، مانند ابوالفضل محمد ابن عبدالله بلعمی، حامی قافل سالار نظم دری، رودکی بخارایی، ابو علی محمد ابن ابوالفضل بلعمی مترجم تاریخ طبری، ابو عبدالله محمد ابن احمد جیهانی فاضل و مؤلف، ابو علی، ابو عبدالله جیهانی، ابو عبدالله احمد ابن ابو علی جیهانی مؤلف کتاب المسالک و آیین و مقالات و عهود و خلفا و کتاب زیادات، ابو الافضل محمد ابن ابو عبدالله جیهانی، ابو منصور عبیدالله ابن نصر جیهانی، ابو مصعب، ابو الحسن عتبی و غیره، و این همه در نشر علم و هنر تأثیر بارزی داشتند. دوره سامانیان را به سبب ایجاد آثار بزرگی در نظم و نثر، دوره انکشاف و شکوفایی زبان پارسی دری می داند. تفسیر طبری مثل تاریخ طبری و کلیله و دمنه در زبان دری ترجمه شد. عجایب البلدان ابوالمؤید بلخی، شاهنامه منصور منصوری، شاهنامه منظوم مسعودی، حدود العالم جوزجانی و کتاب الابنیه فی حقایق الادویه هروی تألیف کردید. شعرایی چون شهید بلخی، رودکی بخارایی، دقیقی بلخی و رابعی بلخی و ده‌ها نفر دیگر ظهور نمودند. نمونه کامل نثر فارسی آن روز هم تاریخ بلعمی و کتاب حدود العالم است که در آن لغت دری بر لغات عربی فزونی دارد. فلاسفه و علمای این دوره از پیش قدمان علمی دوره اسلامی خراسان هستند. از قبیل ابو زید بلخی، ابو سعید سجزی، ابو سلیمان منطقی، ابو جعفر خازن و ابو الوفا جوزجانی. در علوم دینی ابو سلیمان بستی، ابو حاتم بستی، محمد ابن الکاتب و غیره. از همه مشهورتر محصول قرن نهم و دهم ابو نصر فارابی و ابن سینای بلخی است. عزیزان، همانطور که شنیدید در صحبت‌های دکتر صنعتی از کار ماندگار عبدالقادر رستم، پژوهشگر تاجیک در شناخت آثار رودکی یاد شد. بشنویم که خود ایشان برای ما و شما چه گفتنی دارد.
این کتاب که چاپ شد در انتشارات بخارا، چاپ دومی سیرلیکین کتاب و در مجموع چاپ چهارمی کتاب است. با نظر داشت که سالهای 2008 و 2012 هم این کتاب به خط فارسی در تهران در سازمان فرهنگی اکا هم به چاپ رسیده بود. و اما چاپ اولی این کتاب سال 2007 به مناسبت 1150 سالگی استاد رودکی در آلماتی قزاقستان به چاپ رسیده بود که آن زمان من در اونجا زندگی و فعالیت داشتم. اصلی سبب پیدایش این کتاب این است که من وقتی که دیوان رودکی را مطالعه میکردم، بسیار بیت ها به نظرم شبه انگیز میموندن، باعث شبه و تردید میشدن. بعد در نتیجه جستجو، در نتیجه مطالعه ماخذ ها و کتاب دانشمندان ادبیات شناسی چی ایرانی چی تاجیک و چی روسی، بسیار بیت ها را روایتی بهتر و صحیح تر این بیت ها را پیدا کردم و حیفم اومد که این را دیگران علاقمندان اشعار رودکی نیز از این بی بهره باشند. به این سبب من اونها را همه را جمع آوردم در شکل کتابه و با اون شرح مفصل هم نوشتم. ببینید در ایران و در تاجیکستان تقریبا همه ساله دیوان اشعار رودکی چاپ میرسد که از جانب محققان ورزیده هم تهیه شده است. ولی بیشتری آنها متکی به همون تحقیقات استاد سید نفیسی هستند. استاد سید نفیسی تا امروز بزرگترین و بهترین رودکی شناس است. ولی باید دونست که هم محاسنی اشعار رودکی آنچه که گرد آفتش، هم معایب اون یعنی خوب و نقصان های اون مربوط به همان کاری انجام داده استاد سید نفیسی است که دیگران بدون تحقیق بدون پژوهش اون را تکرار کردن، یعنی هم چیزهای خوبش را تکرار کردن و هم چیزهای بدش را نقصان هایش را، و من تلاش کردم اون نقصان ها را در این کتاب برطرف سازم.
عزیزان، ادبستان امروز به پایان رسید، ولی حکایت همچنان باقی است. خدایا رو نگهبان شما باد.
یاران صمیمی، شما همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همسفر باشید.
در دنیا شیرین تر از لفظ مادر، گرم تر از مهر مادر، سخت تر از توانایی و قدرت مادر، نرمتر و پرمهتر از قلب مادر چیزی نیست. مادر مرا بیزاد و بسط ناس پروری، از بحر من فراغت و آسایش ندی، باری گرانی زحمت فرزند را کشی، باری گرانی زحمت فرزند را کشی، تا من زبان کشادم و با پا روان شدم، تا من زبان کشادم و با پا روان شدم، در پیش پای مادر خود سجده می کنم، خود را غلام و چاکر و هم بنده می کنم، در پیش پای مادر خود سجده می کنم، خود را غلام و چاکر و هم بنده می کنم. از فیض لطف و گرمی مهرش شدم کلام، در شاه راه زندگی نو شدم روان، این از که صمیمی دل و اعتقاد جان، این از که صمیمی دل و اعتقاد جان، درسی حیات خواندم و بس نکته دان شدم، درسی حیات خواندم و بس نکته دان شدم، در پیش پای مادر خود سجده می کنم، خود را غلام و چاکر و هم بنده می کنم، در پیش پای مادر خود سجده می کنم، خود را غلام و چاکر و هم بنده می کنم. بسد ناز پروری، از بحر من فراغت و آسایش ندی، باری گرانی زحمت فرزند را کشی، باری گرانی زحمت فرزند را کشی، تا من زبان کشادم و با پا روان شدم، تا من زبان کشادم و با قاروان شدم. در تشیپای مادری خود سجده میکنم، خود را غلام و چاکر و هم بنده میکنم. در تشیپای مادری خود سجده میکنم، خود را غلام و چاکر و هم بنده میکنم. در پشتای مادری خود سجده میکنم.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
آسان‌تر شدن روند حذف پسوندهای روسی از نام خانوادگی تاجیکان. درخواست کمک امام علی رحمان از سازمان پیمان امنیت جمعی برای تحکیم مرز تاجیکستان و افغانستان. و خسارت 20 میلیارد دلاری ویروس کرونا به اقتصاد روسیه. رحمان الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را با مشروع خبرها به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. مجلس نمایندگان تاجیکستان با تصویب طرح اصلاح قانون مقررات ثبت احوال ادبای این کشور، حذف پسوندهای روسی از نام خانوادگی تاجیکستان را آسان تر کرد. مظفر آشوریان وزیر عدلیه تاجیکستان هنگام پیشنهاد این طرح در نشست مجلس نمایندگان این کشور روز 2 دسامبر گفته است که هدف از این اقدام شتاب بخشیدن بر روند حذف پسوندهای روسی از نام خانوادگی تاجیکاست و تاکید کرد. اگر قبلا روند بررسی درخواست ادبای تاجیکستان برای حذف پسوندهای روسی از نام خانوادگی آنها 3 تا 6 ماه زمان می برد، اکنون با اصلاح این قانون این مدت بین 1 تا 1.5 ماه طول خواهد کشید. با گفته وزیر عدلیه تاجیکستان، از سال 2015 تا کنون حدود بیش از 178 هزار نفر در تاجیکستان نام خانوادگی خود را با حذف پسوندهای روسی و استفاده از پسوندهای فارسی تغییر دادند. همچنین تقریبا همه وزیران، رئیسان سازمان ها و ادارات دولتی، رئیسان ولایت ها، شهرداران و رئیسان ناحیه های تاجیکستان پسوند های روسی را از نام خانوادگی خود حذف کردند. در این میان تنها سید مومن یتیموف، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی، و یادگار فیضوف، رئیس ولایت بدخشان، همچنان نام خانوادگی بر جای مانده از دوران شوروی خود را استفاده میکنند. رئیس جمهوری تاجیکستان در نشستی سران سازمان پیمان امنیت جمعی از اوضاع آشفته افغانستان اظهار نگرانی کرد. امام علی رحمان در نشستی سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی که از طریق ارتباط تصویری برگزار شد، از تحرکات گروه‌های تروریستی، قاچاقچیان بین‌المللی مواد مخدر و افزایش جنایات سازمانی یافته در نزدیکی مرز کشورهای عضو این سازمان اظهار نگرانی کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان از سران کشورهای عضو این سازمان درخواست کرد که به تحکیم مرزهای مشترک تاجیکستان با افغانستان که مرزهای جنوبی سازمان پیمان امنیتی جمعی است یاری رسانند. امام علی رحمان فعالیتی ویرانگر گروه‌های تروریستی و قاچاق مواد مخدر در شمال افغانستان را خطر جدی برای منطقه آسیای مرکزی دانست و تاکید کرد که این اوضاع متشنج اقتضا می‌کند که توان نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی برای مقابله با گروه‌های تروریستی تقویت شود. در این نشست راستی دوره یک ساله سازمان پیمان امنیت جمعی از روسیه به تاجیکستان واگذار شد. با شناسایی 38 مورد جدید کووید 19 در تاجیکستان، تعداد این بیماران در این کشور اکنون به 12269 نفر رسید. با گزارش وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، شمار جان باختگان ویروس کرونا در این کشور تا ساعت 19 روز چهارشنبه 2 دکبر سال 2020 با یک مورد افزایش 87 نفر اعلام شد. گفته می شود از 12269 بیمار گرفتار کووید 19 در تاجیکستان تا کنون 11677 نفر بهبود یافتند. در شبانه روز گذشته نیز 37 بیمار کرونایی پس از بهبود یافتن از بیمارستان تاجیکستان مرخص شدند. گرانی قیمت تخم مرغ در تاجیکستان به پارلمان هم کشیده شد. همگام با بررسی طرح اصلاح قانونی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در مجلس نمایندگان تاجیکستان، تعدادی از نمایندگان پارلمان به سخنان عبدالمجید مومنزاد، رئیس خدمات دولتی ضد انحصاری این کشور، درباره علت افزایش قیمت تخم مرغ اعتراض کردند. عبدالمجید مومنزاد دلیل افزایش قیمت تخم مرغ را گران شدن نرخ نهادهای دامی وارداتی از خارج عنوان کرده است. اما سید جعفری عثمانزاده، نماینده مجلس قانونگذاری تاجیکستان، در اعتراض به این سخنان گفته است که در داخل تاجیکستان به قدر کافی خوراک مرغ تولید می شود. سید جعفری عثمانزاده از رئیس خدمات دولتی ضد انحصاری تاجیکستان پرسید، در حالی که وارد کنندگان مواد غذایی از پرداخت مالیات و عوارض گمرکی با مصوبه مجلس نمایندگان معاف شدند، چرا اجازت نامه واردات تخم مرغ صادر نمی شود که قیمت ها کاهش یابد؟ این در حالی است که در تابستان گذشته قیمت 10 عدد تخم مرغ در بازارهای تاجیکستان 9 سومانی بود که اکنون این رقم به 10 سومانی و 30 درهم رسیده است. وزیر مالی تاجیکستان و رئیس نمایندگان آژانس همکاری های بین المللی ژاپن در دوشنبه توافقنامه کمک بلاعوض برای اجرای طرح بورس تحصیلی برای آموزش کادر دولتی را امضا کردند. در چارچوب این توافقنامه که به امضای فیضالدین قهارزاده و ناگاساکو مونیو رسید، برای تقویت توانمندی کارکنان دولت و دیگر نهادها در تاجیکستان، توکیو از طریق آژانس همکاری بین المللی ژاپن به این کشور حدود 2.5 میلیون دلار یاری مالی خواهد رساند. هدف از این طرح کمک به رشد تاجیکستان از طریق تقویت تمام کارمندان دولتی، حمایت از سلسله منابع انسانی این کشور با تمرکز بر کارمندان جوان و تقویت روابط بین دوشنبه و توکیو می باشد. سازمان خدمات دولتی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان این طرح را با حمایت مالی نمایندگی آژانس همکاری بین المللی ژاپن موسوم به جایکا اجرا خواهد کرد. سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان از کاهش قرنطینه در شرایط گسترش کووید 19 در واحدهای نظامی در این کشور خبر داد. سرهنگ فریدون محمد علیزاده گفته است بر اساس برنامه کاهش قرنطینه، سربازان متأهل و افرادی که نزدیکان خود را از دست دادند به مرخصی کوتاه مدت خواهند رفت. و افزود سربازان به مرخصی رفته به محض بازگشت به واحدهای نظامی محل خدمت خیش به مدت 2 هفته قرنطینه می شوند تا از آلوده نبودن آنها به ویروس کرونا اطمینان کامل حاصل شود. با گفته سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان، قبل از مرخصی به سربازان ضرورت پایبندی و مقررات بهداشتی، داشتن نقاب و رعایت فاصله اجتماعی گوشزد خواهد شد. وزارت دفاع تاجیکستان در پی گسترش ویروس کرونا با هدف حفظ سلامتی سربازان و افسران، از ماه می امسال به طور موقت مرخصی و دیدار با خانواده ها را برای سربازان وظیفه در این کشور ممنوع کرده بود. مدیر اداره نظارت بر فعالیت مرکزهای درمانی شهر دوشنبه گفت که در مکتبها و دانشگاه‌های پایتخت تاجیکستان تنها 30% مقررات نقاب زدن را رعایت می‌کنند. عبدالخالق امیرزاده در همایش بررسی افزای فعالیت مرکزهای آموزشی شهر دوشنبه در شرایط کرونایی که با مشارکت مسئولان وزارت‌های تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، وزارت معارف و علم و همچنین شهرداری پایتخت تاجیکستان برگزار شد، در این زمینه گفت این که در مدت 3 ماه حتی یک مورد تبی بالا میان دانش آموزان و دانشجویان در دانشگاه ها و مکتب های شهر دوشنبه گزارش نشده است، جایی شک و تردید دارد. امیرزاده همچنین درباره اوضاع مرکزهای خرید نیز گفت در ظاهر در ورودی مرکز بزرگ تجاری و بازارهای شهر دوشنبه مواد ضد عفونی کننده و ماسک گذاشته شده است. جای خوشحالی دارد که به افراد بدون ماسک اجازه ورود به این مرکزها را نمیدهند، اما زمانی که شما وارد این مرکزها میشوید میبینید که اکثر فروشندگان و خریداران بدون ماسک هستند. در این همایش موسومه معینی معاونی شهردار دوشنبه نیز تاکید کرد که کاهش تعداد مبتلایان به کووید 19 در پایتخت تاجیکستان به معنی پایان ویروس کرونا نیست و باید همگان برای پیشگیری از گسترش این بیماری مقررات بهداشتی را رعایت کنند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. دور جدید محدودیت های کرونایی در ایران در 12 روز اخیر روند مرگ و میر روزانه بر اثر این بیماری را کاهش داده است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از جان باختن 362 نفر در مدت 24 ساعت گذشته در این کشور بر اثر ابتلا به کووید 19 خبر داد که در مقایسه با یک هفته قبل بیش از 100 نفر کاهش نشان می‌دهد. بر اساس تازه‌ترین آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در 24 ساعت گذشته 13621 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در این کشور شناسایی و از این تعداد نیز 2246 نفر بستری شدند. بر این اساس مجموع بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران اکنون به 989572 نفر و شمار قربانیان این بیماری به 48990 نفر رسیده است. تا کنون 678054 نفر از بیماران کرونایی در ایران نیز بهبود یافته و از بیمارستان های این کشور مرخص شدند. ترور جوانمردانه دکتر محسن فخریزاده خاطرات تلخ ترور نخبگان علمی عراقی را بار دیگر در ذهن مردم این کشور زنده کرد. بنابر این آمار از سال 2003 تا سال 2011 همزمان با حضور نظامیان آمریکایی در عراق بیش از 500 نفر از نخبگان علمی عراقی توسط افراد مسلح ناشناس مورد هدف قرار گرفتند. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان جلال خالدی از بغداد.
با ترور نوجوانمردانه شهید فخریزاده، دانشمند پر افتخار ایران، خاطرات تلخ ترور نخبگان علمی عراقی این روزها بار دیگر در ذهن مردم این کشور زنده شده است. بر اساس آمارها از سال 2003 همزمان با اشغال عراق توسط آمریکا تا پایان سال 2011 500 دانشمند و استاد دانشگاه مورد ترور قرار گرفتند که 334 تن از آنها جانشان را از دست دادند.
به تأکید ان الكيان الاسرائيلي يرى في الشعوب العربيه والاسلاميه هي التهديد الاول على وجوده وخصوصا الكفاءات والعلماء.
اكيدا رژیم صهیونیستی ملت‌های اسلامی را خطری اساسی برای خود می‌دانند، به ویژه علما و اندیشمندان اسلامی که با پیشرفت‌های علمی زمینه‌ساز خودکفایی در منطقه هستند و با رشد علمی جامعه نفوذ دشمنان را از بین می‌برند. بر همین اساس هم اسرائیل و هم امریکا از هیچ تلاشی برای ترور دانشمندان و نخبگان دریغ نمی‌کنند و نمونه بارز آن را در عراق و مصر به وجود دیدیم.
از اساتیدی که مورد ترور نافرجام قرار گرفته بودند دکتر حازم اشمری بود، وی استاد دانشگاه بغداد است.
در یکی از محله‌های بغداد مورد ترور نافرجام قرار گرفتم و مدتی را در یکی از بیمارستان‌های بیروت بستری شدم. حالا با گذشت چندین سال مجبورم برای در امان ماندن از شر تروریست‌ها محل زندگی‌ام را هر از گاهی تغییر دهم.
پرونده این ترورها اگرچه هنوز در عراق بسته نشده، اما دکتر اسام راوی تنها پیگیر این پرونده که سعی در بین‌المللی کردن ترورهای زنجیره‌ای بود، به طور مرموزی در سال 2006 در بغداد ترور شد. اگر چه ترور دانشمندان ضایعه جبران ناپذیر است، اما نخبگان علمی با ادامه راه همین دانشمندان در واقع نوم خود می شوند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
ویروس کرونا تا کنون حدود 20 میلیارد دلار به بخش های مختلف اقتصاد روسیه به ویژه صنعت گردشگری و شرکت های هواپیمایی این کشور وارد و شاخص های اقتصادی روسیه را به افت چشمگیر روبرو کرده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمون سید علی دارابی از مسکو جلب میکنیم.
با ثبت بیشترین شمار روزانه جانباختگان از آغاز همه‌گیری کرونا در روسیه، مجموع درگذشتگان از مرز 41,000 نفر فراتر رفت. همچنین با ابتلای قطعی بیش از 25,000 نفر دیگر، شمار کل مبتلایان به 2,400,000 نفر نزدیک شد. در شرایطی که بسیاری از کارشناسان و حتی برخی مقامات بهداشتی خواهان وضع محدودیت‌های بیشتر برای مهار همه‌گیری کرونا هستند، دولت این کشور نگران از پیامدهای اقتصادی از اعمال قرنطینه و محدودیت سختگیرانه‌تر شانه خالی می‌کند. زیان حدود 20 میلیارد دلاری به صنعت گردشگری، شرکت‌های هواپیمایی و افت شاخص‌های اقتصادی همزمان با رشد کم سابقه بیکاری شرایط پیچیده ایجاد کرده که وضع مقررات سختگیرانه‌تر و تصمیم‌گیری برای دولت روسیه رو مشکل کرده. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد اوضاع سیاسی در محدوده کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی ناآرام و پیچیده است. ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه در اجلاس سران سازمان پیمان امنیت جمعی گفت در ماه سپتامبر در منطقه قره‌باغ با شرکت یکی از کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی یعنی ارمنستان جنگ رخ داد و دولت بلاروس نیز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با فشار بی سابقه خارجی و ویژه غربی روبرو شد و جمهوری قرقیزستان نیز در ماه‌های اخیر ناآرام بود. رئیس جمهوری روسیه در ادامه با اشاره به اجرای بیانیه سه جانبه سران روسیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان و استقرار صلح‌بانان روسی در خط منطقه مورد مناقشه در قره‌باغ گفت در شرایط فعلی یاری به افراد آسیب دیده در منطقه جنگی قره‌باغ و حل مسائل انسانی، بازگشت پناهندگان به خانه هایشان، بازسازی زیرساخت های ویران شده و محافظت از بناهای فرهنگی و تاریخی و مذهبی در این منطقه از اهمیت فراوان برخوردار می باشد. ولادیمیر پوتین همچنین افزود ما علاقه‌مند به پیوستن شریکان خود در سازمان پیمان امنیت جمعی و جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع به این تلاش های انسانی هستیم و با سازمان های بین الملل دیگر نیز برای همکاری در این عرصه گفتگو و مذاکره خواهیم کرد. سخنگویان هیئت دولت و گروه طالبان با تصدیق نمایشدن دستور کار مذاکرات صلح اعلام کردند که اکنون گفتگوها در مورد برنامه اصلی صلح بین گروه های افغانی آغاز شده است. اگر مشکلاتی در این روند وجود نیاید، پس از نزدیک به 3 ماه هیئت های دولت و گروه طالبان موفق شدند تنها بر سر چارچوب مذاکرات آینده توافق کنند و بحث اصلی صلح که مشکل اصلی دولت و گروه طالبان در افغانستان می باشد آغاز خواهد شد. سران پیمان ناتو و فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان از دو طرف افغانی خواستند که با آغاز گفتگوهای رسمی صلح در مرحله نخست خشونت ها را کاهش دهند. مذاکرات صلح دولت افغانستان و گروه طالبان 2.5 ماه پیش در دوحه قطر به صورت رسمی آغاز شد، اما تاکنون به نتیجه مشخص نرسیده است. بسیاری از مردم هندوستان در نقاط مختلف این کشور بدون توجه به گسترش ویروس کرونا برای دیدن ماه کامل تجمع کردند. وجود گسترش بی سابقه ویروس کرونا در هندوستان، مردم این کشور کمتر با مقررات کرونایی توجه نشان می‌دهند. در این زمینه همکارمون عبدالملکی از دهلی نو گزارش می‌دهد.
چند روزی است که عده زیادی از مردم هند منتظر این ماه هستند تا کامل شود. در برخی نقاط هند به ویژه در کنار رودخانه‌های مقدس این کشور جمعیت زیادی کنار هم بدون ماسک می‌مانند و خود را برای برگزاری عبادت کارتیک پورنیما آماده می‌کنند.
امروز روز خاصی است و دعای ما حتما قبول می‌شود.
این 8th ماه سال هندی است که کامل شد. صبح زود مردم در رودخانه‌های مقدس غسل کردن. هوا هم سرد بود هم کرونا داشت، اما اینها دل به رود زدند و تنی به آب. صبح زود این کار را کردند. وقتی خورشید بالا آمد آنها در آب پایین رفتند.
مردم از چندین ایالت به اینجا آمدند. ترسی از کرونا نداریم و مشکلی نیست.
آن طرف در کشاورزانی که به قانون جدید کشاورزی معترض هستند بدون ماسک و نزدیک به هم شش روزی است که روزگار می‌گذرانند.
کرونا تایم میں لے کر کے آئے ہیں
این قانون را در اوضاع کرونا زده کشور تصویب کردند.
هر دوی این برنامه‌ها ادامه دارد. تجمعات در نقاط مختلف هند زیاد است و تعداد آزمایش‌های تشخیصی ابتلا به ویروس کرونا به اندازه جمعیت حدود 1,400,000,000 نفری این کشور نیست. اگر آزمایش‌ها دقیق و به اندازه باشد، تعداد مبتلایان به بیماری کووید 19 در این کشور هم واقعی‌تر می‌شود. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
و بستانشناسان نقاشی های صخره های به طول 10 کیلومتر در جنگل های بارانی آمازون کشف کردند که قیمت آنها به اثر یخبندان و حدود 11800 تا 12600 سالی پیش برمیگردد. گروه از بستانشناسان انگلیسی و کلمبیایی 10000 نقاشی های صخره ای مربوط به اثر یخبندان را در جنگل های بارانی آمازون کلمبیا کشف کردند. در این نقاشی‌ها حیوانات غول‌پیکر مانند مورچه‌خوارهای بزرگ، تیمساح و یک گونه از فیل‌های ماقبل تاریخ به نام ماستادون به تصویر کشیده شده که اکنون نسل آنها منقرض شده است. به گفته باستان‌شناسان، آمازون در آن دوران تنها منطقه گرم روی کره زمین بوده است. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. یاران همراه، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت که به موضوع بررسی موضع کشورها و سازمانهای بین المللی به جنایت تروری دانشمند هسته‌ای ایران اختصاص دارد. از زمان ترور شهید محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای دفاع ایران تا کنون تعدادی از کشورها از جمله آفریقای جنوبی، سوئیسرا، ونزوئلا، روسیه، کوبا، سوریه، عراق، عمان، چین، اردن، جمهوری آذربایجان، افغانستان و دیگر کشورهای این اقدام را محکوم و بعضی کشورهای دیگر همچون آلمان و انگلیس بدون اینکه محکوم کنند خواستار پرهیز از تشدید اختلافات شده و گفتند که منتظر تکمیل حقیقت‌ها در این زمینه هستند. البته این اقدام تروریستی کنون واکنش های را در سطح بین المللی به همراه داشته و مقامات بعضی از کشورها و سازمانها در این زمینه اظهار نظر کرده. اکثر آنها این اقدام را محکوم کرده و بعضی نیز در تماس های تلفنی با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این زمینه واکنش نشان دادند و تعدادی هم بدون محکوم کردن این جنایت خواستار پرهیز از شدت اختلافات در منطقه شدند. فرهان حق سخنگوی آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در این باره گفت که ما گزارش های در باره ترور یک دانشمند در نزدیکی تهران دریافت کردیم، اما خواستار خویشتنداری همه طرفا و پیشگیری از هر گونه اقدامی که باعث افزایش اختلافات در منطقه می شود هستیم. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد نیز گفت البته ما هر ترور و قتل غیر قانونی را محکوم میکنیم. سازمان ملل همچنین خواستار خویشتنداری و پیشگیری از هر گونه اقدامی که به ادعای این سازمان به شدت اختلافات در منطقه پس از ترور دانشمند برنامه هسته ایران سبب می شود شده است. اتحادیه اروپا نیز ترور دانشمند ایران را اقدام مجرمانه و در تضاد با اصل احترام به حقوق بشر توصیف کرد. سخنگوی اتحادیه اروپا همچنین خواستار خویشتنداری همه طرفها شد و گفت در این اوضاع ناپایدار بیش از هر زمان مهم است که همه طرفها آرامش خود را حفظ کنند و حداکثر خویشتنداری نشان دهند. وزارت خارجه آلمان در واکنش به شهادت محسن فخری‌زاده بدون محکوم کردن این اقدام تاکید کرد که ترور دانشمند هسته‌ای ایران اوضاع منطقه را بدتر می‌کند، اما به طرف خاص اشاره نکرده است. دومینیک راب وزیر کره خارجه انگلیس هم درباره ترور شهید فخری‌زاده بدون اینکه این حادثه را محکوم کند گفت بابت اوضاع پیرامون ایران و منطقه نگران بوده و خواستار کاهش اختلافات هستیم. وزارت کره خارجه بلژیک ترور محسن فخری‌زاده را محکوم کرد. خورخه آرزا وزیر خارجه ونزوئلا، برونو رودریگز وزیر خارجه کوبا، وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن، وزیر خارجه آفریقای جنوبی، رئیس مجلس نمایندگان ترکیه، وزارت خارجه سوریه اسماعیل سخنه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، وزیر خارجه عراق این اقدام تروریستی را محکوم کردند. همچنین همه کشورهای عربی حاجه خلیج فارس از جمله کویت، بحرین، امارات، قطر و عمان با صدور بیانیه تروریستی دانشمند ایرانی را به طور رسمی محکوم کردند. و تنها وزارت خارجه سعودی تاکنون در خصوص ترور شهید فخرزاده هیچ موضع رسمی نگرفته است. همچنین وزارت خارجه افغانستان با محکوم کردن ترور شهید فخرزاده تروریسم در هر شکل آن غیر قابل قبول خواند. مقامات، کارشناسان و رسانه‌های خبری روسیه نیز به شدت ترور شهید محسن فخرزاده را محکوم کردند و بسیاری از رسانه‌ها و کارشناسان روسی این اقدام را کار دست رژیم صهیونیستی عنوان نمودند. هووی چون کینگ سخنگوی وزارت خارجه چین نیز در اظهارات به ترور شهید محسن فخرزاده واکنش نشان داد و گفت چین از ترور دانشمند ایرانی محسن فخرزاده شوکه شد و این جنایت خشونت آمیز را محکوم میکند. اما پرسش اساسی اکنون این است که حق پاسخگویی جمهوری اسلامی ایران به ترور محسن فخرزاده چی خواهد بود؟ علی باقری کنی معاون امور بین المللی رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این پرسش میگوید:
دقت بکنید ببینیم که آیا این حادثه رو کدوم کشورها تروریستی دونستن، کدوم کشورها در موردش اصلا هیچ صحبتی نکردن. یه بررسی اجمالی وقتی که میکنیم ببینیم که کشورهای اروپایی اصلا این حادثه رو تروریستی ندونستن. خب سوالی که مطرح هست این است که بالاخره خب این که این واقعیت رو که کسی کتمان نمیکنه که آقای محسن فخریزاده دیگه الان در دنیا نیست، از دنیا رفته. خب حالا که این اتفاق و این واقعیت کسی انکار نمیکنه، عامل این حادثه چی بوده؟ واقعیت دیگه وجود داره که رژیم صهیونیستی چند بار در حد نخست وزیر اومده ایشون رو به عنوان دشمن رژیم صهیونیستی مطرح کرده و ایشون رو تهدید به ترور کردن و این اتفاق هم در روز جمعه افتاده. پس ترور واقع شده، یعنی اینو کسی نمیتونه کتمان بکنه. ولی کشورهای اروپایی نسبت به این عرض به حضور شما که هیچ توجهی نمیکنه. جالبه براتون بگم چند کشور اروپایی از جمله بلژیک و آلمان نسبت به این حادثه ترور موضع گرفتن، ولی هیچ کدوم از این دو کشور در واقع اعلام نکردن که این حادثه تروریستی بوده. صرفا اشاره کردن به یک حادثه‌ای که عصر جمعه در تهران اتفاق افتاده و بعد به اصطلاح فاجعه آمیزترش اینه که اونها اومدن از طرفین خواستن خویشتنداری کنن. خب نیا کنید طرفی که اومده به اصطلاح ترور رو انجام داده، یعنی تروریستا که کارشون انجام دادن دیگه، تموم شده دیگه، دیگه خویشتنداری برای اونها معنی نداره، اونها به هدفشون رسیدن. چیزی که بعد در واقع اقدامی انجام بده طرفی کیه؟ طرف ایرانیه. یعنی در واقع اینجا الان اومدن اینا با کمک جلاد، یعنی اروپایی‌هایی هم که موضع گرفتند نه تنها علیه به اصطلاح ترور و تروریست و قاتلان و جلادان موضع نگرفتند، بلکه اومدن دستای از حضور شما که طرف ایرانی رو که قربانی این تروریست هستن میخوان ببندن. یه نکته مهمی که به نظر من ما باید بهش توجه بکنیم اینه تو چند سال گذشته تو ساحت سیاسی و رسانه‌ای کشور یه بحثی به طور خیلی جدی مطرح بود به نام پیوستن ایران به برخی از کنوانسیون‌های ذیل FATF. این مسئله شد خیلی از سیاسی‌ها در این مورد بحث‌های مختلف رو مطرح کردن، موافق و مخالف. یکی بحث‌های موافقین این بود که ما باید بپیوندیم به این کنوانسیون‌ها تا جلوی به اصطلاح اینکه ما در فهرست سیاه FATF نریم و از حضور شما که اجازه ندیم که به اصطلاح تحریم‌ها تشدید بشه. اما یک نکته‌ای که با استفاده از این بحث ترور من می‌خوام بهش اشاره بکنم اینه که الان شما اعضای FATF رو ببینید، تو این اعضای FATF شما برید بررسی بکنید ببینید کدوم عضو FATF اومده این حادثه رو تروریستی دونسته و بعدم محکوم کرده. شما می‌بینید کشورهایی مثل اتریش، استرالیا، کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، یونان، سوئیس، ایرلند، ایتالیا، هلند، سوئد، نروژ، انگلیس، آمریکا، اینا چه در واقع واکنشی نشون دادن در قبال این حادثه؟ آیا این حادثه رو تروریستی دونستن؟ نه. خب ما اگه عضو CFT هم بشیم یعنی چی؟ CFT یعنی کنوانسیون مقابله با به اصطلاح تامین مالی تروریست. خب ما اینا اصلا این حادثه رو تروریستی نمیدونن. ما چه منفعتی میخوام ببریم از پیوستن به این نوع کنوانسیون ها؟ ولی در مقابل اونا حزب الله رو تروریست میدونن، اونا حشد شعبی رو تروریست میدونن، اونا انصار الله رو تروریست میدونن، آمریکا که در واقع عضو FATF هست، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو که یک نیروی نظامی رسمی جمهوری اسلامی اونو تروریست میدونه. یعنی در واقع آیا واقعا یه عده‌ای با این نگاه میخوان چه در منفعتی رو برای جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران جلب بکنن؟ به نظر من نباید اجازه بدیم که این حادثه بدون به اصطلاح توجه به این پیامدهایی که تو عرصه سیاسی داشته به فراموشی سپرده بشه.
این در حالی است که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در پیامی در صفحه اینستاگرامی خیش سفرهای سراسمی مایک پامپئو وزیر کارهای خارجه آمریکا به منطقه غربی آسیا، ملاقات سه جانبه میان پامپئو، بن سلمان و نتانیاهو در عربستان و بیانیه بنیامین نتانیاهو مقصود رژیم صهیونیستی را نشانگر تلاش برای ایجاد اختلاف و نابود کردن فضای ایجاد شده برای لغو تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد. محمد جاز ظریف در این پیام تاکید کرده است همزمان با ترور شهید محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای و دفاعی ایران، کارزار ضد اطلاعاتی و جنگ روانی هدایت شده از سوی همین محور اهریمنی آغاز شد و این امیدی دروغین که برنامه پلید پمپئو نتانیاهو و محمد بن سلمان ولیعهد سعودی برای تشنج آفرینی کامل شود. شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. آسان‌تر شدن روند حذف پسوندهای روسی از نام خانوادگی تاجیکان، درخواست کمک امام علی رحمان از سازمان پیمان امنیت جمعی برای تحکیم مرز تاجیکستان و افغانستان، و زیان 20 میلیارد دلاری ویروس کرونا به اقتصاد روسیه. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزارم و متشکرم. می‌باشم با آرزوی سربلندی و سلامتی از درگاه خداوند یگانه برای شما در همینجا با شما خداحافظی می‌کنیم و همگی شما را به پناه خداوند یگانه ممنون می‌سپاریم.
عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. از همراهی یک شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد انشاءالله.
منو دریا، منو بارو، منو آسمون صدا کن، اسممو واژه به واژه تو دل ترانه جا کن، منو تنها، منو عاشق، منو خوب، من صدا کن، منو از همین ترانه سمو شدن صدا کن، منو بی واژه صدا کن، هم صدا تر از همیشه، به همون اسم عزیزی که برات کهنه نمیشه، واسه زندگی صدا کن، واسه هرچی عاشقانه، واسه حرفای قشنگی که نگفته شاعران است. منو دریا، منو بارو، منو آسمون صدا کن، اسمم واژه به واژه تو دل ترانه جا
که جای ماهش تو رو پیش من بیاره، من آینه صدا کن که میخوام مثل تو باشم، که برای با تو بودم میخوام از خودم جدا شم. منو دریا